بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. التنبیه. صفحه 245. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ظاهر ان عموم الامور اضافی بالنسبه الى ما لا یقدح فی رئاسته مما یتعلق بالسیاسه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته برای اثبات این که از جهت سقروی غیر از ارض عراق اراضی دیگری که بعد از پیغمبر اکرم فتح شدند که عموماً در زمان خلیفه ثانی بوده، میخوایم ببینیم این اراضی جز اراضی خراجیه است یا نه. برای اثبات اینکه اینها جز اراضی خراجیه هست، استناد کرد ایشون به یک روایتی، روایت خصال، که در این روایت اومده بود که حضرت فرمودن اون دومی کان یشاورونی فی موارد الامور فیسترها عن امری، و کس دیگه هم نداشت که باش بخواد مشورت بکنه و گفتگو باش بکنه، عموما با رأی من بوده. که ما عرض کردیم ظاهر این عبارت این است که گویا فتوحاتی هم که انجام می شده با مشورت با امام و اذن امام بوده که این کار رو انجام می داده. حالا یه نکاتی رو دوستان ایشون نسبت به این روایت فرموده، اینا رو من عرض می کنم، از این روایت می گذاریم میریم سراغ روایت بعدی. یک نکته اینه، ممکنه یه کسی بگه آه اگر واقعا دومی تو همه امور از امیرالمؤمنین مشورت میگرفته و گفتگو میکرده و امر امیرالمؤمنین رو اطاعت میکرده، خب پس این همه اختلافی که بین شیعه و سنی هست و تو تاریخ ثبت و ضبط اینا چیه؟ اگر واقعا کاراش با مشورت امیرالمؤمنین بوده، خب این دیگه اختلافات معناش چیه؟ ایشون میفرماید که معنای این روایت این است، این نیست که در همه امور، حتی در اون اموری که با هم دیگه اختلاف هم داشتن، بنا بوده دومی از امیرالمؤمنین اطاعت کنه. که خب یه اموری بود مثل اصل خلافت، هیچ وقت دومی زیر بار حرف امیرالمؤمنین تو این امر نمی‌رفت. یه امری ممکنه مثل فدک به هیچ وجه زیر بار فرمایش امیرالمؤمنین نمی‌رفت، اما در عین حال وقتی می‌دید امیرالمؤمنین دلش برای امت اسلامی و اسلام میسوزه و مشاورش هم مشاوره به درد بخوریه، تو اموری که ضرر براش نداشت از امیرالمؤمنین مشاوره میکرد، عملم میگرفت، مشاوره میگرفت، عملم میکرد. و عرض کنم یکی از اون امور مهمم همین فتوحات بوده. یعنی اگر دومی میخواست مثلا فرض کنید با یک امپراتوری جنگ بکنه، با یک کشوری جنگ بکنه، خب این مشورت با امیرالمؤمنین تو این جهت براش ضرری نداشت. میدونستم امیرالمؤمنین عرض کنم امور رو با همدیگه خلطش نمی کنه، علی ایالن یه مشورتی میده که به نفع مسلمونا باشه، به نفع حکومت اسلامی باشه، و اون این مشورت رو میگره و عمل میکرد. لذا ایشون میفهمد این که کفار رو از یک منطقه خارج بکنن، اونها رو دعوت به اسلام بکنن، فتوحاتی اتفاق بیفته، این هیچ بعدی نداره که بر اساس این روایت با مشورت امیرالمؤمنین و اذن امیرالمؤمنین باشه. این یک نکته. نکته دیگر این است که این روایت از جهت سندی چه وضعیتی داره. ایشون میفهمد برخی اومدن مشکل سندی برای این روایت ذکر کردن، گفتن در سند این روایت افرادی هستن که اینها باعث ضعف این روایتن و لذا این روایت قابل استناد نیست. مرحوم شیخ دوستان وجود افراد ضعیف را نفیش نمی کنه، نمیگه آقای افرادی که شما میگید تو سند روایت نیستن، اینا نمیگه. اما ایشون میفرماد این ضعف سندی این روایت جابر داره. حتما براتون گفتن جاهای مختلف یه وقتایی روایت خودش رو که نگاه میکنی ضعیف و سنده، اما مثلا چون مطابق قول مشهور است، قول مشهور میشه جابره، ضعف سند، ضعف سندش دیگه ملاحظه نمی کنی. اینجا جابرش چیه؟ ایشون میفهمد جابر ضعف سندی این روایت این است که این روایت رو محدثین قم بهش اعتماد کردن و این روایت رو تو کتب حدیثیشون آوردن و محدثین قم هم دوستان رویهشون این بوده که روایات ضعیف السند رو نقل نمی کردن مگر محفوف به قرائن قابل اعتماد باشه و لذاست که میگن از قم یک کسی رو بیرون کردن به خاطر نقل روایت ضعیف. آخه ببینید حرف رو بستگی داره کی بزنه. یه وقت یه آدمی حرف رو میزنه یه نقلی برای شما میکنه که حرفایی که شما تا به حال ازش شنیدید خیلی هاش پس و پیشه، خیلی هاش غیر دقیقه. اما یه وقت یه کسی برای شما نقل میکنه که میدونید بسیار حساسه، دقیقه، اگر ذره شبهه داشته باشه اونو نقل نمیکنه، به قرائن توجه میکنه. ایشون میفرماد محدثین قم این روایت رو نقل کردن، امثال صدوق این روایت رو نقل کردن و این نشانه این است که این روایت روایت قابل اعتمادی است. ولو ابتداعا ضعف سندی براش ببینیم، اما این ضعف سندی جابر داره و عرض کنم قابل اعتماده. ضمن این که دوستان مضمون روایات این روایت هم مؤید داره، این که امیرالمؤمنین میگه با مشورت منه مؤید داره. مؤیدش هم این است که یه وقتای امام مجتبی علیه السلام تو همین فتوحات شرکت میکردن، خاصان امیرالمؤمنین، اصحاب خاص امیرالمؤمنین تو این فتوحات شرکت میکردن، مثل عمار یاسر. اینا هم مؤید مضمون همین روایت، لذا در مجموع این روایت قابل اعتماد است. این تا اینجا. بعد یه روایت دومی رو هم نقل میکنه که دیگه اجازه میخوام اون روایت دوم رو متنش رو از روی عبارت براتون بخونم و توضیحشم بعدش عرض کنم. نگاه کنید. و ظاهر ان عموم الامور، کلمه الامور دوستان تو متن روایت اومده بود، حضرت فرمود کان یشاورونی فی موارد الامور. ایشون میفهمد این کلمه امور چون عمومیت داره، ظاهر این است که این عمومیت امور اضافی است، یعنی نمیخواد حضرت بفرماد تو همه امور با من مشورت میکرد، یعنی اگه میخواست فدک رو هم از بیبی دو عالم صدیقه طاهره بگیره میومد با من مشورت میکرد، نه 100 سال اون عفو امیرالمومنین اینجا گوش نمیکرد. عمومیت امور اضافی است، نسبی است. نسبت به چی؟ به نسب الی ما لا یقدح فی رئاستهی. ما لا یقدح یعنی ما لا یزور، نسبت به اموری که برای ریاستش و حکومتش ضرر نداشته باشه تو اونا میومد با امیرالمومنین مشورت میکرد. من ما یتعلق به سیاست، امور سیاسی که تو کشور بود بالاخره میخواست با یکی جنگ کنه با یکی صلح کنه، اینا رو میومد با امیرالمومنین مشورت میکرد که ضرر برای حکومتش مشورت امیرالمومنین نداشت. اما تو امور اختلافی که با هم اختلاف داشتن هیچ وقت حرف امیرالمومنین رو گوش نمیکرد. خب حالا یکی از اون امور مهم سیاسی که ضررم نداشت براش چی بود؟ میگه ولا یخفا ان الخروج الی الکفار، یعنی جنگ با کفار و دعوت اونها به اسلام و دعاهم الی الاسلام من اعظم تلک الامور، این از اعظم اون امور، بل لا اعظم منه، دیگه بالاتر از این تو حکومت اسلامی ما چیزی نداریم. پس نتیجه این که در فتوحات با امیرالمؤمنین مشورت کرده و گویا اذن امام همراه این فتوحات بوده. خب حالا سند روایت چی؟ میگه و فی سند روایت جماعتون، یکی هم نمیگه ها، جماعتون تخرجها عن حد الاعتبار، خارج میکنن اون جماعت این روایت رو از حد اعتبار، یعنی باعث ضعف سندی این روایت هست. الا ان اعتماد القمیین علیها، این که اهل قم، اهل قم که میگه نه عوام مردم قم ها، محدثین قم، وقتی اعتماد کردن بر این روایت و روایت حملها، اونا این روایت رو تو کتاباشون آوردن، مع ما عرف من حالهم، با اون چه که دانسته شده از حال این قمیین، لمن تتبعها، برای کسی که جستجو کنه حال قمیین رو، این معلومه براش، من انهم لا یخرجون فی کتبهم، لا یخرجون، یه لحظه نگاه کنید، لغت میگه خرج الحدیث ای نقله، خرج الحدیث ای لا یخرجون یعنی لا ینقلون، نقل نمی کردن اینها، فی کتبهم روایتن فی راویها ضعفون، روایتی که تو راویش ضعف باشه اینا هیچ وقت نقلش نمی کردن، الا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علیها، یعنی مگر صورتی که این روایت محفوف باشه، پیچیده شده باشد به یک قرائنی که موجب اعتماد بر این روایت باشه، یعنی روایت ضعیفی که قرینه قابل اعتماد باشه اینا هیچ وقت نقل، این روایت هم که ضعیفه معلوم میشه قرائنی اینا داشتن که قابل اعتماد بوده. خب این باعث میشود جابرون لضعفها فی الجمله. دوستان بزرگوار این جابرون خبر چیه؟ ان الاعتماد، باریکالله، سه خط قد، الا ان اعتماد قمیین و روایتشون و روایت قمیین معما عرف من حالهم جابرون لضعف این روایت فی الجمله. پس سندی ما مشکلی نداریم، ضمن این که مضمون و دلالت حدیث هم مؤید داره، مضافا الی مشتهر من حضور ابی محمد الحسن، امام مجتبی علیه السلام فی بعض الغزوات، در بعضی از غزوات زمان خلیفه ثانی امام مجتبی شرکت داشتن، و دخول بعض خواص امیرالمؤمنین من الصحابه، اینا داخل می شدن تو این غزوات، بعضی از خواص امیرالمؤمنین مثل عمار یاسر در امر، عرض کنم اونها، در امر اونها یعنی در تحت امر خلفا، این غزوات رو شرکت می کردن، و اینا نشانه این است که این با مشورت حضرت بوده، و الا اگر حضرت مخالف بودن هیچ وقت امام مجتبی تو این جنگا شرکت نمی کرد. این عرض کنم تا اینجا. حالا بریم سراغ روایت دوم. روایت اول دوستان روایت خصال بود، خوندیم تمامش کردیم، حالا عرض کنم خدمت شما میریم سراغ روایت دوم. دوستان بزرگوار یه سوالی رو دیروز من عرض کردم، امروز نکته به ذهنم رسیده اینو عرض بکنم. معمولا مرحوم شیخ روایت رو که میاره سندش رو به طور کامل ذکر نمی کن. اما روایت خصال و همینجور که دیدید تقریبا نصف صفحه ایشون سند فقط براش ذکر کرد. شاید جهت این ذکر سند به طور کامل این بود که امروز گفت فی سند، ها فی سند روایت جماعتون تخرجها عن حد الاعتبار، میخواست اون جماعت رو ذکر کرده باشه که شما بدانید در سند روایت افراد ضعیف السندی وجود داره و قابل بررسی باشه. شاید همین مقدار بشود در توجیه این سند طولانی در اینجا بیان کرد. و فی صحیحه محمد ابن مسلم، روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال، دقت کنید دوستان روایت رو و ترجمهش رو، سألته، قال، فاعلش کیه دوستان؟ محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام عن سیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میدونی سوال راوی چی بوده؟ محمد ابن مسلم اومده از امام صادق، امام باقر علیه السلام سوال میکنه که سیره امیر المؤمنین، مراد از امام امیر المؤمنینه. یعنی امیر المؤمنین وقتی اون چند سال حکومتشون وقتش رسید، روش برخوردشون با اراضی که در زمان بعد از پیغمبر آزاد شده بود و فتح شده بود، روش برخوردشون چی بود؟ یعنی میخواد بپرسه آیا خراج میگرفت امیرالمؤمنین؟ یعنی با این زمین ها بگید مثل زمین های مفتوح انوطن اراضی خراجیه معامله میکرده، این اراضی رو جزء اراضی خراجی امیرالمؤمنین میدونسته یا نه؟ سوال کرده عن سیرت الامام در اون اراضی، یعنی روش امام چی بوده، اینا رو اراضی خراجی میدونسته یا نه؟ ببینید چی میگه امام. فقال ابی جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق بسیرتن. خب قبل از اون فهیه امام لسائر العرزین، این قد سار فی اهل العراق بسیرتن یعنی چی؟ میگه حضرت یه روشی توی اهل عراق داشت. این نمیگه که اون روشی که تو اهل عراق داشت این بود که ازشون خراج میگره، یا نه روشش این بود که خراج نمیگرفت. اما از این جهت که ما قبلا یه روایاتی داشتیم از خود اهل بیت عصمت و طهارت در مورد ارض عراق که حضرات معصومین فرمودن ارض عراق کانو کن للمسلمین، مال مسلمینه، معلوم میشه دوستان تو ارض عراق محل خدشه و بحث نیست که اونها جزء اراضی خراجیان. اینو قبلا هم بحث کردیم. پس قد صارفی اهل العراق بسیرتن یعنی چی؟ یعنی یه روشی در مورد زمینهای عراق داشت و اون روش هم این بود که از اونها خراج میگرفت، زمیناشون رو زمین خراجیه بگید میدونست. این تا اینجا قد ساره، حضرت سیر میکرد، برخورد میکرد در مورد اهل عراق و زمیناشون به یه سیره، سیرهشون این بود که خراج میگرفت. بعد میگه فهیه امام لسائر الارضین، این یعنی چی؟ فهیه امام لسائر الارضین، هیه رو بزنید به این سیره، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، هیه رو بزنید به این سیره و روش. امام اینجا یعنی حجت، امامون یعنی اسوتون، یعنی حجتون، یعنی دلیلون. میگه سیره ای که امام علیه السلام در مورد اهل عراق داشت که سیره شما گفتین چی بود؟ این بود که با اونا معامله عراضی خراجی میکرد و ازشون خراج میگرفت. این سیره حجت شد برای سایر عرضین، حجت شد برای سایر عرضین یعنی چی؟ یعنی از زمینای دیگه غیر زمین عراق هم خراج میگرفت، با اونها معامله عراضی خراجیه میکرد و اونها رو جز عراضی خراجیه میدانست. و لذا ببینید میگه وظاهرها، یعنی ظاهر این روایت اینه ان سایر العرضین المفتوحه بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم حکمها حکم ارض العراق، حکمها حکم ارض العراق. این روایتم دلالت می کند بر این که سائر اراضی که بعد از پیغمبر اکرم فتح شده در زمان خلیفه ثانی، اینا هم جزء اراضی مفتوح انوطنه یا مفتوح سلحن است، الا ان تکونن الارض للمسلمین، و جزء زمینای خراجیه است. اینم دلیل دومون. یه نقطه بگذارید دوستان بزرگوار، از این مضافن به بعد، از این مضافن به بعد جناب شیخ انصاری سه تا احتمال و بیان دیگر داره که این سه تا بیان هم میتواند کمک بکنه به اثبات این که اراضی دیگر غیر ارض عراق که فتح شده بعد از پیغمبر اکرم، این هم جزء اراضی خراجی است. یعنی ایشون در مقام این که اثبات بکنه اراضی دیگر غیر ارض عراق هم جز اراضی خراجی است، سه تا احتمال دیگه بیان کرده. بالای این مضافن الی انه بنویسید احتمال اول، دو تا نقطه هم بگذارید. مضافا الى انه احتمال اول، برید پایین ما انه یمکن ان یقال به حمل ساده، از پایین سطر سوم اونجا بنویسید احتمال دوم، اون سطر آخرم که داره ما انه یمکن ان یقال ان عموم ما دله، بالای ما انه بنویسید احتمال سوم. یعنی ما سه تا احتمال دیگه بیان میکنیم که این احتمالات رو اگر کسی بپذیره چی اثبات میشه؟ این ثابت میشود که غیر ارض عراق زمینای دیگه ایم که بعد از پیغمبر اکرم فتح شده، اون هم جز اراضی خرادیه است. حالا این سه تا احتمال چیه؟ دقت کنید چه عرض میکنم، دقت کنید. ببینید دوستان، خاطر مبارکتون باشه، ما یه مرسله وراق داشتیم همین دو سه صفحه پیش، عرض کنم صفحه 243 اون وسط صفحه ایشون مرسله وراق رو نقل کرد. عبارت مرسله وراق این بود، عباس وراق داشت، انهو اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام. اگر بدون اجازه امام فتحی اتفاق افتاد تو جنگی، اینا همه غنایمش میشه مال امام علیه السلام. شیخ میدونه چی میگه؟ میگه ممکنه ما اینجوری بگیم. چی بگیم؟ بگیم آقا برای این اذنی که تو این روایت اومده، چه بسا اثبات رضایت امام کافی باشه. اثبات رضایت امام کافی باشه. یه وقتای آقا اذن رضایت کافی نیست، یعنی یه کسی بگه آقا من میدونم طرف راضیه، این کافی نیست. تو بعضی از امور اینجوریه. یه وقتی عرض کنم من رفتم دفتر مقام معظم رهبری، گفتم آقا اگر یه کسی میخواد خمس پرداخت کنه، پول رو ریخت تو حساب من، خب اون پول تو حساب مونده، من یه پولی تو جیبم دارم، میخوام برم اینو بریزم تو حسابم، به جایی که این پولو ببرم بریزم تو حسابم، این پولو میام میدم به شما به عنوان خمس اون بابا، اونی که تو حساب میمونه میشه مال کی؟ میشه مال خودم. گفتم آقا این کافیه؟ گفتن نه. گفتم اگه بدونم طرف راضیه چی؟ گفتن بازم فایده نداره. چه کار باید بکنی؟ باید وکالت بگیری ازش. ولو بدانی راضیست، اما رضایت کافی نیست. چی میخواد؟ اذن میخواد. البته این نظر ایشونه ها، یه سری هم میگن نه کافیه. دقت میکنید؟ این جا به جایی پول. فقط خواستم این مثال براتون بزنم، یه وقتای آقا رضایت کافی نیست، چی میخواد؟ اذن میخواد. حالا تو مسئله ما ایشون میفرماد ممکنه بگیم رضایت امام کافیه، یعنی همینقدر که ما مطمئن بشیم امام رضایت داره همین کافیه، ولو اذن بگید نداده باشد، یعنی ولو اون کسی که داره فتح میکنه نیاد خدمت امام دو زانو بشینه بگه آقا اجازه میفرمایید، حضرتم بفرمان بله پاشید برید جنگ کنید. خب حالا رضایت امام رو ما کشف کردیم، میگیم از کجا کشف کردید؟ ایشون میفرمان ما با قرائنی علم داریم که اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به این فتوحاتی که باعث تأیید دین است رضایت داشتن، این فتوحات برای دین ضرری نداشت. و جالبه دوستان، تو بعضی از روایات داریم یه کسایی هستن که خودشون بهره ای از دین ندارن، اما خدا اونها رو سبب تأیید دین میکنه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. معنای روایت همینه دیگه. دومی عدو بود، شاید دینم نداشت درست حسابی، اما اینجوری بود دیگه، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، معنیش همینه دیگه. حالا خیلی بازش نکنیم. خب این یک احتمال. پس یک احتمال این است که ما بگیم آقا اذن نمیخواد، چی میخواد؟ رضایت. و رضایت هم برای ما ثابته. این احتمال اول. احتمال عرض کنم دوم این است که ما حمل فعل مسلم بر صحت بکنیم. یعنی چی؟ دقت کنید، بگیم آقا اونایی که رفتن این جنگا رو انجام دادن، اگر جنگشون بدون اذن امام بوده کارشون صحیح نبوده، اما اگر جنگشون با اذن امام بوده کارشون صحیح بوده. خب حمل فعل مسلم بر صحیح چی میگه امام؟ میگه بگید آقا اینا حتما از امام اجازه گرفتن رفتن جنگ. حمل فعل مسلم بر صحیح معناش این بشه که این مجاهدین که جنگ کردن، این جنگشون رو حمل بر صحیح بکنیم. حمل بر صحیح هم به این است که بگیم اینا از امام اجازه داشتن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم بحث داره، جدا عرض میکنم. نگاه کنید، مضافاً الى انه يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص في مرسله الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا امیر المؤمنین علیه السلام و سائر الائمه بالفتوحات. چهار تا با داریم اینجاها، ببینید اینا متعلق به چیه. میگه ممکنه ما اکتفا کنیم از اذن امام. کدوم اذن؟ همون اذنی که در مرسله وراق تصریح شد بهش. آخه تو مرسله وراق داشتیم انه اذا قضا قوم بغیر اذن الامام، یعنی اذن امام لازمه. او اذنی که اونجا داشتیم بگیم ما اکتفا می شود از این اذن امام بل علم به شاهد الحال. این بل علم دوستان جار و مجرور متعلق به الاکتفا. ما اکتفا کنیم به علم. علم به چی؟ به شاهد الحال، متعلق به علمه. علم به واسطه شاهد حال و قرائن، باز به رضا امیر المؤمنین هم قید همین علمه، یعنی با قرینه ما علم پیدا میکنیم به رضایت امیر المؤمنین و سائر ائمه علیهم السلام. آقا اینا رضایت داشتن به چی؟ باز بالفتوحات قید رضایته. اینا رضایت داشتن به فتوحات اسلامیه که الموجب لتعید هذا الدین، که موجب تعیید دین اسلام باشه. آقا این فتوحات ضرری که برای اسلام نداشت هیچی، منفعتم داشت. بگم آقا چیزی که برای دین منفعت داره حتما اهل بیت بهش رضایت دارن، رضایت شنان کافیه، اذن نمیخواد. بعدم میگه آقا، انگار یه کسی سوال میکنه میگه آقا خب اون دومی که خودش عرض کنم درسته این فتوحاتی که انجام داد تأیید دین بود، اما او که عرض کنم به عقیده شیعه مخالف دین بود، مخالف دین اصیل بود، اینو چه کارش میکنید؟ میگه وقد ورد ان الله تعالی یؤید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم من الدین. منها یعنی من الدین، لا خلاقه یعنی حظ و بهره و نصیبی برای اونها از دین نبود. یه کسایی هستن خودشون حظ و بهره و نصیب از دین ندارن، اما کاری میکنم که تأیید دین میکنه. یعنی یه وقتایی یه کسی ممکنه بخواد ضربه به دینم بزنه، اما ضربهش برگرده به خودش. این از اون موارده. خب این احتمال اول. احتمال دوم، مع انه یمکن ان یقال به حمل صادر. از صادر یعنی چی؟ یعنی فعلی که صادر شده است. ممکن است یه کسی بگه آقا حمل میکنیم ما اون فعلی را که صادر شده از من الغزات. غزات جمع غازی یعنی جنگجو، یعنی اون مجاهدینی که رفتن این فتوحات رو انجام دادن، فعل صادر از اونها رو ما حمل میکنیم. بر چی حمل میکنیم؟ علل وجه صحیح. اون فعلشون هم فتح بلاد بوده دیگه، پس حمل میکنیم فعل صادر از قضات رو که فتح بلاد باشه علل وجه صحیح. آقا اگر فعل اینا بخواد صحیح باشه، اذن از امام داشتن یا نداشتن؟ داشتن دیگه، بدون اذن امام که هم کار اینا صحیح نیست. خب تمام شد این دوتا عرض کنم. بعد من یه پرانتز باز میکنم. خب تو پرانتز یه چیز کوچولو بهتون میگم، زودم میبندمش، اما شما این پرانتز رو فعلا ملاحظهش نکنید، فقط یه گوشه نظری بهش داشته باشید. این احتمال اول و این احتمال دومی که ایشون فرمود، هر جفتش دوستان مورد خدشه قرار گرفته. احتمال اول رو دوستان خیلی یا نقد کردن. میدونید چی گفتن؟ گفتن آقا اگر مطلق رضایت کافی باشه، تو احتمال اول عرض میکنم، اگر کسی گفت مطلق رضایت کافیه و شما گفتید همه این فتوحات هم بگید به رضایت امام بوده، اون مرسله وراق به درد چی میخوره؟ شما که میگید همه فتوحات به اذن امام بوده، پس چرا تو مرسله وراق امام علیه السلام فرمود اگر بدون اذن امام باشه همش مال امامه؟ این که مورد نداره که، همه این فتوحات به اذن امام بوده همش میشه مال مسلمونا. این اشکالی که دوستان خیلی ها به اون احتمال اول کردن، مثل شهیدی، مثل مامقانی، دیگران این اشکال رو به اون احتمال اول مطرح کردن و واقعا هم جای این سوال بالاخره وجود داره. دلیلی ما بر این که بگیم آقا رضایت کافی است یا همین مقدار که بگیم آقا این فتوحات تأیید دین میکنه، عرض کنم خدمت شما این رضایت بوده، اینا خلاصه یه مقداری مشکله. و اما احتمال دوم، دوستان بزرگوار، اینایی که میرفتن توی عرض کنم سپاه خلیفه ثانی و جنگ میکردن، خیلی هاشون دوستان خلافت بلافصل امیرالمؤمنین رو قبول نداشتن، جز اهل سنت بودن، اختلاف اعتقادی با امیرالمؤمنین داشتن. خب اینایی که عمدشون از اهل سنت بودن، اختلاف اعتقادی از نسبت به امیرالمؤمنین داشتن و حرف امیرالمؤمنین گوش نمیکردن، شما چطور میتونید حمل کنید فعل اونها رو بر یک وجهی که بگید اذن امام بوده همراهش؟ آخه ببینید، آخه یه ذرم باید عرض کنم یه احتمالی یه وجهی داشته باشه تا ما یه احتمالو بدیم. حمله فعل مسلم بر سعی معناش این نیست که بگیم آقا ایشالله یا آقای کافر نمازشو میخونه. کافر خب کافره دیگه، نماز خوندن نداره که. این بابا سنیه، مخالف امیرالمؤمنین هم هست، به حرف امیرالمؤمنین هم بناس گوش نده، بعد رفته جمع شما میگید ما فعل او رو حمل میکنیم بر صورتی که رفته از امیرالمؤمنین اجازه گرفته. او امیرالمؤمنین قبول نداره که بخواد ازش اجازه بگیره، چطور حمل میکنیم فعل او رو بر اذن امیرالمؤمنین؟ اینم دوستان احتمال دوم. به احتمال سوم رو هم عرض کنم تمام بشه. تو احتمال سوم دوستان دقت کنید، قلمان دستتون باشه، این احتمال سوم گردنه بحث امروزمونه، خوب دقت کنید. ببینید دوستان، تو احتمال سوم ایشون دو دسته روایت ذکر میکنه. خب این دو دسته روایت رو که ذکر میکنه، میگه رابطه این دو دسته عام و خاص من وجهه، یه محل اجتماع دارن، تو محل اجتماع با هم دیگه تعارض میکنن، بعد تو محل اجتماع که با هم دیگه تعارض کردن، تعارض و تساقط، ما باید بریم سراغ عمومات. بعدم سراغ عمومات که میره، از عمومات نتیجه میگیرد که این زمین ها غیر زمین عراق، زمین هایی که فتح شده بعد از پیغمبر غیر زمین عراق، اینا مال مسلمان هاست. این تمام احتمال سوم. یه بار دیگه میگم، همه اون چی که الان عرض کردم یه 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه براتون باید توضیح بدم، ها هنوز چیزی نگفتم، خواستم یه دورنما بهتون نشون بدم. دورنماش چیه؟ ایشون میگه دو دسته روایت داریم، این دو دسته روایت عام و خاص من وجهه. عام و خاص من وجه که شد، تو محل اجتماع با هم تعارض میکنن، تعارض و تساقط، باید بریم سراغ عمومات. تو عمومات هم ایشون نتیجه میگیره که این اراضی مال مسلمان هاست، جز اراضی خراجی هست. حالا اول من اون دو دسته روایت رو براتون بگم. دسته اول روایات ایناست. از طرفی روایات کثیره ای داریم که میگه اگر زمین بخواد زمین انفال باشه، باید با جنگ و خونریزی گرفته نشده باشد. یعنی اگر زمینی با جنگ و خونریزی گرفته نشده باشه، میشه جز انفال. کنار همین روایات ما یه روایت دیگه هم داریم، اینا همه تو دسته اول هم ها. یه سری روایات هم میگه زمینی که با جنگ و خونریزی فتح بشه، باید تو مصالح مسلمین مصرف بشه، یعنی مال مسلموناست، جزء اراضی خراجی است، اونو که با جنگ و خونریزی باشه. پس دسته اول این شد، زمین هایی که فتح میشه اگر با جنگ و خونریزی باشه جزء اراضی خراجی است، نباشه جزء انفاله. درست شد؟ خب نتیجه این دسته اول چیه؟ این نتیجه رو میگم بنویسید. نتیجه دسته اول از روایات، این روایات اختصاص به زمین دارد، یعنی هم اون روایت اول هم دوم زمین ها رو میگه، میگه زمینایی که فتح شده باشه انوطن تو دروازه خرادی است، اگر انوطن نباشد مال امامه. پس این روایات اختصاص به زمین دارد اما از حیث اذن امام مطلقه، یعنی هم صورتی رو شامل میشه که اذن امام بوده هم صورتی رو شامل میشه که اذن امام نبوده، از حیث اذن امام مطلق است. این جمع‌بندی ما از دسته اول روایت. حالا باز توجهتون رو به من بکنید، وقت نوشتن بهتون میگم بنویسید. دسته دوم از روایت، روایت مرسله عباس و راقه. دوستان بزرگوار، اون روایتی که صفحه 243 براتون خوندیم داشت، اگر جنگ بدون اذن امام باشه همه غنایم مال امامه، همه غنایم مال امامه. دوستان این روایت در مورد زمین بود یا غیر زمین رو هم میگفت؟ غیر زمین رو هم میگفت، یعنی هم زمین رو شامل میشد هم غیر زمین رو، اما از حیث اذن مخصوص صورت عدم اذن بود. و لذا میخواید بنویسید این دسته دوم مربوط است به خصوص عدم اذن، دسته دوم مربوط است به خصوص عدم اذن اما از حیث غنیمت مطلق است. دوستان از حیث غنیمت مطلق یعنی هم زمین رو شامل میشه هم غنایم دیگر رو، غیر زمین رو. پس این روایت مخصوص است به صورت عدم اذن اما از حیث غنیمت مطلقه. خب این دوتایی که گفتم نوشتید با هم یه مقایسه بکنید. ایشون میفهمد رابطش عام و خاص من وجهه. تو رابطه عام و خاص من وجه یه وجه اجتماع باید درست کنیم، دو وجه افتراق. این ستا رو میخوام بگم بنویسید. وجه اجتماع، محل اجتماع بین این دو دسته بنویسید. اراضیه، اراضی که میگیم یعنی زمین ها، زمین های مفتوح انوطن بدون اذن امام، این میشه محل اجتماع. حواست خوب با من باشه ها، زمین های بگید مفتوح انوطن، انوطن یعنی بازور با جنگ بدون اذن امام. دوستان این زمین هایی که مفتوح انوطن بدون اذن امام، دسته اول چی میگه؟ دسته اول میگه جزء اراضی خراجیه هست. دسته دوم میگه چی؟ میگه جزء اراضی خراجیه نیست، جزء انفاله. ولذا دوستان تو محل اجتماع این دو دسته با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. دسته اول میگه جزء اراضی خراجیه، دسته دوم میگه جزء انفاله. دو تا محل افتراق شما الان کار نداریم، اما اب نداره، میگم بنویسید برای اینکه این عام خاص منوج درست بشه. محل افتراق اول، غیر زمین اگر غنیمت گرفته بشه بدون اذن امام، غیر زمین اگر غنیمت گرفته شود بدون اذن امام، این دسته دوم شاملش میشه اما دسته اول اصلا شامل این مورد نمیشه، چون دسته اول مربوط به زمین بود. غیر زمین اگر بدون اذن امام غنیمت گرفته بشه، روایت دوم میگه انفاله، اما روایت اول حرفی در موردش نمیزنه. محل افتراق دوم، زمینی که غنیمت گرفته میشود با اذن امام، یعنی زمین مفتوح انوطن با اذن امام، روایت دوم شاملش نمیشه، چون روایت دوم میگه بدون اذن امام از انفاله، اما روایت اول میگه جزء اراضی خراجیه است، چون با اذن امام بوده میگه جزء اراضی خراجیه، زمین غنیمت گرفته شده. خب ما الان به این دو محل افتراق کار نداریم. خب محل اجتماعمون کجا بود آقا؟ اراضی مفتوح انوطن بدون اذن امام. خب در محل اجتماع تعارض کردن این دو دسته روایت، کمکم کنید، تعارضا تساقطا، همه این روایات رو چون تساقط کردن میذاریمش کنار، میگیم خب حالا تعارض کردن تساقط کردن این روایاتو گذاشتیم کنار، باید بریم کجا؟ باید بریم سراغ عمومات. عمومات چیه؟ آیه شریفه میفرماید و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول خمسه وللرسول ولذل قربا. آیه 41 انفال میگه از این غنایم اون مقداریش که مال امامه چیه؟ خمسشه، چون خمس مال امامه دیگه، در اختیار امامه. اون قدرش که مال امامه خمسشه. دوستان بزرگوار، این غنایم از سه حال خارج نیست، حواست بلند باشه، غنایم از سه حال خارج نیست، یا مال امامه، یا مال مسلمینه، یا مال مجاهدینه. بعضی از غنایم فقط مال جنگجوهاست، اینا رو تو جهاد لمعه خوندید. اینجا ایشون میفهمد مال امام که نیست، آیه میگه مال امام که نیست، چون مال امام فقط خمسشه. خمسشو که پرداخت کردیم، انگار سهم امام رو دادیم. اگه بقیهش هم مال امام بود که نمیگه خمسشو بدید به امام. پس مال امام اون چهار پنجم دیگهش مال امام نیست. میمونه این دو احتمال که یا مال همه مسلمین باشه، کمکم کنید، یا مال مجاهدین باشه. مجاهدین دوستان دلیل داریم که از غیر منقول سهم نمیبرن. زمین منقوله یا غیر منقول؟ غیر منقوله. دلیل داریم مجاهدین از غیر منقول سهم نمیبرن. مجاهدین هم گذاشتیم کنار، چی تشمون؟ مسلمین. این مال مسلمینه. عبارت رو بخونم سوال جواب بدم، نگاه کنید. من نهو یمکن ان یقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثيره على تقيد الارض المعدوده من الانفال. عمومیت روایاتی که دلالت میکند، اون روایت کثیره ای که دلالت میکنه بر چی؟ بر تقید ارضی که شمرده میشود از انفال. دوستان ارضی که باید شمرده بشه از انفال مقید به چیه؟ به کونها مما لم یوجف علیه. لم یوجف علیه یعنی هجوم برده نشده برش به خیل ولا رکا، با اسب و شتر و جنگ و آلات جنگی و امثال اینا هجوم، یعنی خلاصه مفتوح انوطن نیست، نباید با جنگ و خون ریزی باشه، اینا از انفاله. این روایت اول. و علا، این علا دوستان روایت دوم دسته اولها. و علا، این علا باز دوباره قید همون دلت، عموم ما دل علا انما اخذت به سیف من الارضین، زمین هایی که با شمشیر گرفته شده. یصرفها فی مصالح المسلمین، یصرفها فی مصالح المسلمین یعنی امام اونو تو مصالح مسلمین مصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی مال بیت الماله، یعنی مال مسلمان هاست. تا اینجا دوستان یه پرانتز بگذارید، کل این روایات شد دسته اول، مقتضاشم براتون گفتم، مخصوص زمین اما از حیث اذن مطلقه. این دسته اول. خب این روایات معارضون بالعموم من وجل مرسلت الوراق. مرسل الوراق میشه دسته دوم. دوستان مرسل الوراق مخصوص عدم اذن بود، اما از حیث زمین و غیر زمین مطلق بود. اینم گفتم نوشتید. حالا این دوتا معارض است به عموم منوج، یعنی یه محل اجتماع داره، محل اجتماعش هم براتون گفتم نوشتید. حالا اینجا دیگه یه چیزی باید ایشون میگفت که نگفت. تعارضا در محل اجتماع بگید تساقطا. حالا که تساقطا، فیرجع الى عموم قوله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى. آیه میگه غنایم رو چیکار کنید؟ خمسشو بدید. بقیهش دیگه الان نگفته بقیهش چی میشه. ایشون میفهمد ما خمس این غنایم رو که دادیم، این زمین ها رو که دادیم، فیکون الباقی للمسلمین. دقت کنید چه عرض میکنم. سه تا احتمال توش بود، یکی این که مال امام باشه همش، یکی این که مال مجاهدین باشه، یکی این که مال مسلمین باشه. مال امام که نیست. چرا؟ چون گفت خمسش مال امامه. اگه همش مال امام بود که نمیگفت خمسش مال امامه. پس مال امام که نیست، میمونه مسلمین و مجاهدین. ایشون میگه فیکون الباقی للمسلمین. چرا مال مجاهدین نیست؟ از لیس لمن قاتل شیء من الارضین، بالای ارضین بنویسید غیر منقول ها. از زمین که غیر منقوله چیزی به مجاهدین تعلق نمیگیرد، نصا و اجماعا. آقا بگید شما. فرض این است که نداریم دیگه، یعنی با فرض این که ما هیچ مرجحی نداریم، ایشون میگه تعارض، تعارض مستقر شد، تعارض و تساقط رو میرون سراغ اون. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
این روایت دست اول دو تا روایت دیگه. بله دو تا دست از اون فرض این
اینو معتبر نیست، اینو ضعیف استند.
بعد کلاس ها جماعت
نه
شهادت کلاس بعدی اون شنبه انشالله مرد و شهادت بعدی.